ساعت 21:09 شب در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. مصرف برق در ایران به رقم بیسابقه 66 هزار مگاوات رسید. نماینده خاش می گوید وضعیت کرونا در سیستان و بلوچستان از مرز فاجعه رد شده است. و شرکت هواپیمایی آرمنیا دو پرواز دیگر از تهران به ایروان را به پروازهای خود اضافه می کند. همراهان رادیو فردا سلام، خوش آمدید به بخش خبری دیگری از رادیو فردا. در عصر روز دوشنبه 14 تیر 1400 من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم. مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اختلاف 10000 مگاواتی تولید و تقاضای برق در ایران خبر داد و گفت تقاضای برق در روز شنبه به رقم بی سابقه 66000 مگاوات رسید. ایران روز یک شنبه کمی بیش از 56000 مگاوات تولید برق داشت و خاموشی‌های گسترده طی دو ماه گذشته در کشور کماکان ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه درباره قطع برق گفته که قطعی‌های مکرر 8 تا 9 ساعته و بیشتر در چند روز اخیر و البته در کنار آن قطع آب و تلفن همراه که به نوعی با برق در ارتباط است، مشکلات و نارضایتی‌های فراوانی را برای مردم ایجاد کرده و مردم به گفته او گلایه‌های به حقی را مطرح می‌کنند. از ماه گذشته و به ویژه در چند روز اخیر قطع برق گسترده و بدون اعلام قبلی در شهرهای مختلف زندگی بسیاری از شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. با ادامه قطع برق گسترده و اعلام نشده، مردم برخی مناطق در شهرهای مختلف ایران شامگاه یک شنبه با سردادن شعارها یا تجمع در مقابل ساختمانهای اداره برق برخی شهرها به این خاموشیها اعتراض کردند. در برخی ویدیوهای منتشر شده، معترضان از داخل خانه‌های خود شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. برای بررسی این اعتراض‌ها با حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که اعتراض‌ها به مسائلی مثل قطع آب، برق و آب چرا به سرعت متوجه شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران شد؟
من فکر می‌کنم یه بخشش مال اینه که یه مجموعی از نارضایتی ها توی این سال‌ها رو هم دیگه انباشت شد در همه حوزه‌ها، از برق و آب و ارز و پول و بانک و مسکن و هر چیزی که شما بگید تقریبا در این مدت رو به افول و خرابی بوده و مردمی رو در زندگی خودشون میبینن و سختیهاش رو هر روز در زندگی روزمره احساس میکنن. قبلا اینها به اصطلاح اشکالات یا مشکلاتی بود که مردم جدا جدا میدیدنش و فکر میکنن خب این مشکل مثلا در قسمت برق پیش اومده، اون یکی در قسمت آب و اون یکی در جای دیگری، ولی الان احساس میکنم مجموعه اینها اولا به هم پیوسته است و همش شاید حکایت از این میکنه که این حکومت قادر نیست کشور رو به گونه ای اداره کنه که مردم بتونن زندگی آسوده ای داشته باشن، چون در هر حوزه ای احساس عدم آسودگی میکنه و این کار اولیست که یک حکومت باید انجام بده، یعنی زندگی بهتری رو برای مردم فراهم کنه. مردم احساس میکنن زندگی رو به افول به جای اینکه رو به بهتر شدن باشه و متوجه شدن خب این اساسش کل حکومته و بنابراین یک ریشه سیاسی داره این ناکامی هایی که هر روز در زندگی یه روزمره خودشون احساس میکنن. بنابراین وقتی اون ریشه سیاسی مشخص شد، شاید به رأس اون مشکل سیاسی رهبر مثلا حمله میکنن به اعتراض سیاسی خودشون رو از طریق نارضایتی که دارن بیان میکنن.
خب فکر میکنین حکومت پیشبینی این اعتراض ها رو نداشته؟ یعنی در این مقطع به ویژه حالا که سطح نارضایتی ها به گفته خود شما زیاد هست، این شکل از مشکلات هم پیش میاد مثل قطعی برق و آب؟
چرا، قطعا چنین ایده رو داشتن، هم به دلیل اینکه مجموعه عملکرد رو میدونن، مجموعه توانایی ها رو میدونن و وقتی مسئله تحریم هم پیش آمد متوجه شدن که مجموعه امکاناتشون برای اینکه به نیازهای مردم پاسخ بدن کمتر از همیشه شده. اما یکی دو سه تا تدبیر شاید در این زمینه به خرج دادن به یک معنی. یکی این که فرض رو بر این گذاشتن که اگر این نارضایتی ها به اعتراض جمعی و خیابونی منتهی شد، باهاش با شدت برخورد کنن، که نمونش رو در آبان 98 بیش از همیشه دیدیم. دوم این که به مردم بگن که این مشکلات نه ناشی از ناکارآمدی ما بلکه ناشی از تحریم هاست. تردید نیست که بخشی از این مشکلات خصوصا در این 2-3 سال اخیر ناشی از تحریم ها هست، ولی میدونیم که این مشکلات قبلا وجود داشته و ناکارآمدی حکومت در این زمینه آشکاره. و سوم این که مردم رو به تحمل به اصطلاح دعوت کردن به شیوه های مختلف و با بیانات مختلف، ولی خب مردم وقتی میزان نابرابری رو میبینن، میزان فساد مقامات مهم کشور رو میبینن، به اون دعوت به تحمل هم طبیعتاً بها نمیدن، چون میبینن که این سختی داره به شیوه ناعادلانه توزیع میشه. عده‌ای فقط سختی هاش رو میبرن و عده دیگری خوشی هاش رو میبرن و خوشی ها رو کسانی میبرن که عمدتاً به حکومت اتصالی دارن. بنابراین هیچ کدوم از این سه تا تدبیر در واقع موفقیت آمیز نبوده و شکل اعتراضات رو میبینیم که چگونه در مورد یک موضوع ساده ممکنه کاملا تبدیل بشه به اعتراض سیاسی، در حالی که قبلا به این شکل نبود.
و فکر میکنید که میتونه گسترده تر هم بشه و در واقع دور فراگیرتری رو پیدا بکنه از شکل یک اعتراض فراگیر و حکومت رو با مشکل بیشتری مواجه بکنه؟
اگر منظور از گستردگی اینه که ما موارد دیگری خواهیم دید که در نقاط متفاوتی ظاهر میشه، بله، من فکر میکنم به دلیل اینکه مجموعه توانایی حکومت برای پاسخ دادن به نیازهای زندگی روزمره کاهش پیدا کرده، بنابراین نارضایتی در جاهای متفاوت به شکل گستردهی ظاهر میشه و تبدیل به اعتراض خواهد شد در یه حدی. اما اینکه منظور از گسترده پیوستن این اعتراضات محلی و موضعی به هم دیگه باشه و تبدیل شدنش به یک خواست واحد، این شاید یه مقدار نیازمند فراهم شدن سایر شرایطه، چون میدونیم که در چنین موقعیتی میزان سرکوب هم ممکنه افزایش پیدا بکنه و اون اتفاقا عامل بازدارنده باشه در پیوسته شدن هم مکانی و فضایی این اعتراضات به هم دیگه، هم پیوستگی زمانی برای که بتونه تداوم پیدا کنه. این دوتا عامل فکر کنم تحت سایر ملاحظاتی است که ما برآورد دقیقی ازشون نداریم و یکی از اونها همونطور که عرض کردم این است که این اعتراضات از لحاظ زمان و مکان به اصطلاح چگونه به هم دیگه پیوسته بشن و سراسری بشن. ولی سراسری به این معنی که چون این اعتراضات در سراسر کشور و در سراسر زمانها توزیع شده به تبدیل به اعتراضات سراسری بشه، بله، به این معنی سراسری هست و خواهد شد.
گفتگو با حسین قاضیان رو میشنیدید. اسماعیل حسین زهی نماینده خاش در مجلس میگوید وضعیت کرونا در سیستان و بلوچستان به گفته او از مرز فاجعه رد شده است. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان نیز با اشاره به وضعیت بحرانی استان سیستان و بلوچستان گفته تعداد مبتلایان به کرونا در جنوب شرق کشور 5 برابر موجهای قبلی است. مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی این استان میگویند تاکنون بیش از 60,000 نفر در این استان به کرونا مبتلا شدند و 1674 نفر جان خود را از دست دادند، ولی برخی نمایندگان مجلس آمار واقعی را بیشتر از آمار اعلام شده برآورد کردند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت علت بحرانی شدن اوضاع در سیستان و بلوچستان را شیوع ویروس دلتا اعلام کرده و گفته در 5 هفته گذشته تعداد بیماران سرپایی و بستری با شیب تندتری افزایش یافته و اکنون تست‌های مثبت کرونا در این استان به حدود 60% رسیده است. در ادامه تقاضای سفر به ارمنستان برای واکسیناسیون رایگان کرونا، محمد زیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفته که شرکت هواپیمایی آرمنیا هفته آینده 2 پرواز دیگر را به پروازهای خود اضافه می کند و در مجموع 11 پرواز در هفته از ارمنستان به تهران و بالعکس انجام خواهد شد. در روزهای اخیر برخی کشورهای منطقه از جمله ارمنستان و امارات برای گردشگران خارجی واکسن رایگان ارائه می کنند و برخی از ایرانیان برای واکسیناسیون به این کشورها سفر می کنند. یک پناهجوی نوکیش ایرانی به نام هادی رشیدی که تقاضای پناهجوییش در آلمان رد شده به فرودگاه فرانکفورت انتقال یافته بود تا با هواپیما به ایران اخراج شود. پیش از پرواز اما خلبان هواپیما همین که با خبر شد اخراج این پناهجو میتواند برایش مخاطراتی به همراه داشته باشد، از بردنش خودداری کرد و به این ترتیب دیپورت او به ایران منتفی شد. جزئیات این اتفاق را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
هادی رشیدی پناهجوی 33 ساله 6 سال پیش همراه با همسرش به ترک ایران پرداخت و پس از گذر از ترکیه، یونان، مقدونیه و مسیر کشورهای حوزه بالکان وارد آلمان شد. همسرش پس از 9 ماه اقامت از او جدا شد و به ایران بازگشت. هادی رشیدی پس از فراگیری زبان آلمانی و گذراندن دوره‌ای در یک کارگاه صنعتی، تقاضایش به عنوان پناهجوی نوکیش مسیحی در 2 مرحله رد شد و 3 سال است به عنوان پناهجویی که تحمل می شود در آلمان به سر می برد. به گفته هادی رشیدی به دلیل مشکلات و بلا تکلیفی 3 سال است به بیماری روحی و روانی مبتلا شده و به تجویز پزشک دارو مصرف می کند. در چنین شرایطی 12 روز پیش برای دادن توضیحاتی به اداره مهاجرت آلمان فرا خوانده شد و سپس به زندان پناهجویان بازگشتی انتقال یافت و سرانجام روز اخراج به ایران فرا رسید. هادی رشیدی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به بیماریش درباره آزادی خود در هواپیما هم اینطور گفته:
3 سالم هست که مقداری مشکلات روحی و روانی پیدا کردم به دلیل مشکلاتی که توی آلمان دارم و تحت نظر دکتر هستم و دارو مصرف میکنم و این رو هم دکتر من به وسیله چندین نامه به اداره مهاجرت آلمان و به وکیلم اینو تفهیم اتهام کرده که من هادی رشیدی به هیچ عنوان نباید تحت هیچ شرایطی به ایران برگردونده بشم به خاطر مشکلات روحی روانی که دارم و به خاطر اتفاقاتی که ممکنه برای من در ایران اتفاق بیفته و اجازه این رو ندارم سوار هواپیما بشم. با این تفاصیل خب ساعت 10:30 صبح روز 29 ژوئن من رو به پای پله‌های هواپیما بردن از زندان پادربون و بزرگترین شانس‌های زندگیم رو من اونجا پیدا کردم که خلبان هواپیما اومد پیش من و از من سوال پرسید که آیا مایلی با ما پرواز بکنین، که من گفتم به هیچ عنوان و به هیچ عنوان حاضر نیستم با شما پرواز کنم. خیلی به من احترام گذاشت، گفت خب اگر تو نخوای من تو رو نمیبرم. من به دکتری رو که همراه هم بود برای اون هم بلیط تهیه کرده بودن که منو تو تهران همراهی بکنه، من برای اون چندین ما توضیح دادم و ایشون رفت با خلبان صحبت کرد و قبل از اون هم خیلی از عزیزانی که واقعا به من لطف داشتن و در جریان کارهای من بودن که من رو دارن اخراج می‌کنن از دولت آلمان زحمت کشیدن. چند نفر اومدن در فرودگاه فرانکفورت و با خدمه پرواز صحبت کرده بودن و شرایط رو توضیح داده بودن که هادی رشیدی به هیچ عنوان نباید از آلمان اخراج بشه به دلیل اینکه جونش در خطر، فعال سیاسیه و یه نوکیش مذهبیه، نباید بهش عنوان اخراج بشه و اینها دست به دست هم داده بود که خلبان با من اون برخورد رو بکنه. از پله‌های هواپیما اومدیم پایین و برگشتیم به داخل فرودگاه فرانکفورت و هیچ موبایلی نداشتم، اجازه تلفن هم نداشتم. خواستم به دوستانم اطلاع بدم که من آزاد شدم و خیلی از دوستانم فکر می‌کردم که من دیپورت شدم، چون این فاصله افتاد بین اینکه من اطلاع بدم که آزاد شدم. و از فرودگاه فرانکفورت به شهر دورتموند رفتیم اتفاق آقای دکتر و 3 تا مامور پلیس. بعد از اونجا به شهر بیلفلد اومدیم و ایستگاه قطار من رو پیاده کردن و گفتن تو میتونی برگردی دوباره بری خونت.
هادی رشیدی پناهجوی 33 ساله که فعلا از اخراج به ایران رهایی یافته، در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور شده یک ماهی فرصت دارد تا برای ماندن در آلمان مدارک بیشتری به منظور ارائه به مقامهای مسئول پناهندگی جمع‌آوری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پس از شنیدن این گزارش با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که پوریا نوری برادر کسرا نوری روز دوشنبه از لغو حکم اخراج این زندانی عقیدتی از دانشگاه تهران خبر داد. پوریا نوری در صفحه توییتر خود نوشته است که دانشگاه تهران در جلسه اضطراری مورخ 13 تیر 1400 حکم محرومیت از تحصیل برادرش کسرا را ابطال کرد. کسرا نوری در ویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور اول اسفند 96 در جریان واقعی گلستان هفتم همراه 10 تن دیگر از دراویش بازداشت و سوی دادگاه انقلاب تهران به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق، 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و تبعید به شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه محکوم شد. آقای نوری از زمان بازداشت تا کنون بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. از اینکه همراه این بخش خبری بودید از شما سپاسگزارم. با آرزوی لحظات خوب آروم دعوت میکنم که شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید.